بسم الله الرحمن الرحیم. چون این روزها مصادف با شهادت حضرت صادق علیه السلام به نظر رسید که از فرمایشات ایشون اگر خونده بشه و دقت بشه انشاءالله ما هم فیضی خواهیم برد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بذكره وقدس ازواجهم بسره وبرده ونزهته افئدتهم لفكره وشرح صدرهم بنوره وانتقتهم بثنائه وشكره و شغلهم به خدمته و فقاهم لطاعته و استعبدهم بالعبادت على مشاهدته و دعاهم الى رحمته و صلى الله على محمد امام المتقین و قائد الموحدین و مونس المقربین على آل منتخبین. این مقدمه کتاب قبل از فصل بندی آن است. می فرماید شکر خداوندی که قلبهای عرفا را به ذکر خودش نورانی کرد. تعریفی که از نور می کند این است که خودش به نفس ظاهر و مظهر چیزهای دیگر است. خداوند قلب عارفین را نورانی کرد. البته عارف دیگری این نور را خود به خود می‌بیند. همه نمی‌بینند. عارف دیگری که خودش قلبش نورانی است خود به خود این نور را می‌بیند. این نور درون او را مثل این که روشن می‌کند. این که فرمودن مؤمن برای مؤمن آینه است، یعنی آنچه در او میبیند در خودش هم هست. مؤمنی که قلبش نورانی شده مؤمن دیگر را مثل او این نورانیت را میبیند، خودش را در او میبیند یا او را در خودش میبیند. این ذکر است. می فرماید با فکر قلبشان پاک شده است و ظهر افئدتهم لفکر. فؤاد یک درجه بالاتر از قلب است. فؤاد آنها را با فکر خودش منزه و پاک کرده. حافظ می گوید خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اگر دیو را از خلوت دل بیرون کنیم فرشته وارد می شود. قلب را پاک می کند، یعنی بودن او خودش پاک کردن قلب است. و شرح صدره به نوره، سینه آنها را با نور خودش منشرح کرده است. این همان دعایی است که حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه مأموریتش به حضرت ابلاغ شد عرض کرد: قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سینه مرا به نور خودت منشرح کن. اولین دستوری که، درخواستی که موسی علیه السلام بعد از ابلاغ مأموریت از درگاه خدا کرد شرح صدر بود، که برای مؤمنین هم این موارد حاصل می شود. خداوند سینه آنها را با نور خودش منشرح می کند. و انطلقهم به ساعته و شکره، زبانش را به ثنا و شکر خودش باز کرد. در اینجا تدریجاً این عبارات و عبارات بعدی خواسته شده خدا را شکر بکنید که تمام وجود مؤمن و عارف را در خدمت خودش گرفته و قلبش، زبانش را و قهمل عبادته موفق داشت، آنها را برای طاعت و بندگی خودش و استعبدهم بالعباده، آنها را با عبادت و بندگی قبول کرد، از آنها طلب بندگی کرد و دعاهم الی رحمته، آنها را به رحمت خودش فراخواند. در آیه قرآن می فرماید و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض و عدت للمتقین، بشتابید برای رحمت و مغفرت به سوی خداوند. این پیام را چه کسی می شنود؟ عارف می شنود، یعنی در واقع خداوند عارف را برای رحمت خودش دعوت کرده است. در پی دعوت به رحمت، درود بر پیغمبر، امام متقین و رحمت پرهیزکاران آورده است و قاعده للموحدین، پیشوای موحدین. موحدین یعنی کسانی که جز خدا را نمی پرستند. گویند نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. و مونس المقربین، مونس آنهایی که مقرب درگاهند. مقربین یعنی کسانی که همیشه با یاد خدا خلوت دارند و در راه او هستند، یعنی به آن خلوت می روند و می بینند قبل از آنها. مقدم بر آنها یک کسی هست و این پیامبر است، محمد امام المتقی. بنابراین مونس عارفین هم همین پیامبر می باشد. به این دلیل درود بر آنها فرستاده می شود و علی آله المنتخبی، بر خانوادهش، آنهایی که انتخاب شده، آنهایی که اخیار هستند، ابرار، نیکان و خوبان هستند، نیکی می کنند و خودشان هم خوبند. بعد می فرماید هذا القرآن مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه من کلام الامام الحاذق و فیاض الحقایق جعفر ابن محمد الصادق علی آبائه و علیه السلام و سلام و هو موبر علی ما نتباب. این کتاب را معرفی کنه که بر چندین باب است که از کلام حضرت صادق است و به عقیده بسیاری از محققین مسائل عرفانی این کتاب مسلماً منتخب فرمایشات حضرت صادق است. در باب اول در ظهور مراتب مکنونات قلب حضرت صادق می فرمایند مکنونات قلب اهل عرفان روی سه اصل و اساس قرار می گیرد: خوف، رجا و محبت. اما خوف پس از آن اثر و فرع علم است، اما رجا پس از آن فرع و نتیجه حصول یقین است، و اما محبت پس آن در اثر معرفت حاصل می شود و علامت خوف فرار و پرهیز کردن است و علامت رجا طلب و درخواست است و علامت محبت اختیار کردن و برگزیدن محبوب است. به چیزهای دیگر به عبارت روشن‌تر، هرگاه علم در سینه کسی حاصل شد و از عظمت و مقام طرف اطلاع پیدا کرد، قهرن از او خائف خواهد شد و چون خوف در دل او برقرار شد، از خلاف و غضب او فرار خواهد کرد و چون از خلاف و عصیان پرهیز و خودداری کرد، از خطر و ضرر نجات خواهد یافت. و هرگاه نور یقین در قلب انسان تابید، فضیلت و صفات جود و کرم و لطف طرف را مشاهده خواهد کرد و چون توانست از فضائل و صفات برجسته طرف اطلاع پیدا کند، البته به لطف و فضل او امیدوار خواهد و چون حقیقت و حلاوت امیدواری را در خود یافت، قهرن به مقام جستجو و طلب خواهد آمد و هر که در صدد طلب شد، در این مرحله توفیق یافت، مطلوب و مقصود خود را به دست خواهد آورد. دست در طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا خود زتن براید. و هرگاه پرتو معرفت در باطن قلب جلوه‌گر شد، نسمات محبت به هیجان و حرکت آید و چون نسیم محبت وزیدن گرفت و در سایه محبت محبوب مأنوس و آرام شد، محبوب خود را بر چیزهای دیگر ترجیح و اختیار کرده، از فرمان و امر و نهی او پیروی می نماید و اوامر و نواهی او را بر خواهش‌ها و درخواست‌های دیگر مقدم خواهد شمرد. و اگر در بساط انس و مقام محبت استقامت ورزی و در انجام فرمان و اوامر و نواهی محبوب خود سعی وافی و مراقبت کرد، به حقیقت روح راه و نیاز با محبوب خود خواهد رسید و از مقربان پیشگاه او محسوب خواهد شد. این ترجمه متن، البته حضرت جعفر صادق به اندازه روشن فرموده که نیاز به شرح ندارد، بلکه باید تلخیص کنیم تا اساره و لبش را در بیاریم. نجف العارفی تدور و علا سلاست اصول الخوف و رجا و محبت، فالخوف فزع العلم و الرجا فزع الیقین و الحب فرق المعرفت. فدلیل الخوف و الحرب و دلیل الرجا طلب و دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سوا. می فرماید نجوای عارفان. نجوا به چند معنا ترجمه شده، اینجا گفته شده مکنونات قلب که به نظر درست‌تر میرسد. نجوا به معنی همین نجوا کردن مصطلح است، به قولی در گوشی صحبت کردن به معنای مکنونات قلبی هم آمد، یعنی چیزهایی که ما در درون داریم ولی آشکار نیست، خود به خود نجوا هم به این معنی اشتقاق پیدا کرده. در معنای نجوا شخص مکنونات قلبش را آشکار نمی کند. مکنونات قلبش برای خودش است. آن مقدار که لازم است آشکار بکنه. بعضی ها هم نجوا را نجات معنی کرده، یعنی نجات عارفان، ولی باز هم معنی درسته، یعنی نجات عارفان هم در همین مسئله. آنچه به عنوان نجوا فرمودن خوف و رجا و محبت است. خوف یعنی ترس، رجا یعنی امیدواری، محبت هم که معلوم است، محبت در درجه بالی. وقتی تمام وجود انسان را در بر گرفت، عرفا اسمش را عشق گذاشتند. خیلی ها بر این لغت ایراد می گیرند، می گویند به کار بردن عشق به خدا غلط است. این یک اصطلاح است. خیلی لغات به کار می رود که معنا ندارد. این هم یکی از آنها شاید باشد. به هر جهت عشق خدا، جسم خاکی، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. در اینجا می‌بینیم که برای مؤمنین هم خوف و هم در مقابلش رجا قائل است به اضافه محبت، ولی از طرفی در آیه آمده است الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یا در آن دعا می‌گوید واجعلنی من اولیائک فَإِنَّ أَوْلِيَاءَكَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. این خوف یا خوفی که در آیه و دعای مذکور گفته شده فرق دارد. در اینجا خوف از صفات ایمان است و از نجوای عارفان شمرده می شود. در آنجا لا خوف، اولا در آنجا گفته شده لا خوفٌ علیهم، وقتی دستوری به امت میدادند میفرمودند انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یا بعضی جاها یأتیهم عذاب یوم عظیم. در آیه فوق میگوید انی اخاف علیکم، یعنی من میترسم بر شما، نه از شما، می ترسم بر شما از عذاب روز آخرت. پس اخاف علیکم ولا خوف علیهم یعنی ترسی بر آنها نیست، فرق دارد. در مورد خوف به تنهایی آیات زیادی به کار برده شده. یکی از پیغمبران می فرماید انی اخاف ان عصیت ربی، می ترسم از خدا به جهت اینکه عصیان و گناه کنم. اینجا لغت اخاف از ریشه خوف بدون علیهم بوده. من می ترسم از خدا. ترس خودش را می گوید. اینجا کس دیگری در کار نیست. مثل آن آیه انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. می ترسم بر شماها از عذاب روز بزرگ. انی اخاف ان عصیت ربی، از خدا می ترسم از اینکه عصیان بکنم. یا می فرماید و اما من خاف مقام ربه و نهی نفس عن الهوى فان الجنه هی المأوى، اما کسی که از مقام ربش، یعنی آن جایی که خداوند مثلا در روز قیامت می نشیند، می ترسد، در اثر آن ترس نفس خودش را از گناه نگه می دارد و علیه ذا بهش جایگاه او میشه. پس آن اخاف علیکم یا علیهم با این خوف فرق دارد. در آنجا میفرماید من میترسم بر تو از عذاب آن روز. در اینجا لا خوف علیهم ترسی بر آنها نیست، یعنی اولیا نمیترسن و نگران نیستن. در تعبیر دیگری که وجود دارد باز هم از آیات قرآن استفاده می شود. البته این تعبیرات مختلف و ترجمه متن قرآن نیست. قرآن عباراتی فرموده، با آنچه را که از این عبارات می فهمیم اگر با متن مخالف نباشد درسته، چون هر کسی بنا به حال خودش چیزی می فهمد که اگر با متن مخالف نباشد برای خودش درست است. لذا می گویند نزدیک به 600 تفسیر مختلف از قرآن شده، جاهایی که تعابیر با هم مختلفند. به این جهت خوف و حزن مربوط به دنیاست. هر کس که در دنیا هست خوف و حزن دارد. بلعم باور را با نزدیک بودن به مقام پیغمبری که رسیده بود، ولی شیطان او را فریب داد و از اوج بهشت به قعر جهنم کشانده شد. او شاید خوف نداشت که بترسد و کار بد نکند. بعدش را نمی دانیم که حزن داشت یا نه. حال انسان در دنیاست، ولی اگر کسی مؤمن از دنیا برود و عارف باشد، یعنی اگر در زمان مرگ با ایمان کامل با عرفان رفت، خودش هم باید بداند که برایش حرجی نیست، که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف به مفهوم ترس از آینده است. ترس از آنچه برای آدم گذشته معنا ندارد. ترس مربوط به آینده است، ولی حزن مربوط به گذشته است. مثلا انسان کار خطایی کرده، محزون است که چرا چنین کاری کرد. حضرت می‌فرماید مکنونات قلب مؤمن در خوف و رجا و محبت است. اما فرمودن خوف در اثر علم یا فرع علم است. البته نه علمی که امروز مصطلحه. علم یعنی شناختن خداوند و صفات خداوند. این طور که هست درجات علم را هم میگویند: اولش علم الیقین، بعد عین الیقین و بعد حق الیقین است. مثالی در کتب عرفا آوردن: وقتی شما میبینید که در پشت یک دیوار دودی بالا میآید، میگویید آنجا چیزی را میسوزانند و حتما آتشی در آنجا هست. این علم الیقین است. شخص علم پیدا میکند که در آنجا آتش است. شاید موسی علیه السلام هم علم یقین داشت که از دور آتشی دید که هست و گفت انی آنست و نار. همون شخص که آتش را دید، بعد که جلو رفت و از دیوار رد شد، دید که آتشی در آنجا هست که دود می کند، اینجا دیگر عین الیقین پیدا می کند. یعنی یقین می کند که عینی هست. وقتی موسی علیه السلام از مرحله علم الیقین گذشت و به آن آتش رسید، آتش گفت فخلع انا علیک انک بالواد المقدس الطور. موسی علیه السلام صدا را که شنید، فهمید که مقام بزرگی با او صحبت می کند. حال اگر آن شخص دست دراز کرد و دید آتش دستش را سوزان، این دیگر حق الیقین است، یعنی یقین می کند که دیگر این آتش است. موسی علیه السلام هم وقتی همراه با برادرش عرض کرد ما که هستی، ما نمی توانیم چنین کار سنگینی بکنیم، فرمود اننی معکم واسمع برائی، شما هر دو بروید، من با شما هستم، می شنوم و می بینم. وقتی کسی به هر یک از این مقام ها رسید، به اندازه آن مقام فوق خوف پیدا می کند، درجه خوفی که مناسبه با علم الیقینه یک نوع، بیشتر که جلو رفت دانشش شناخ و عرفانش بیشتر شد، خوفش هم بیشتر می شود. علتش این است که وقتی علم پیدا کرد و عظمت خالق را درک کرد، خوف دارد که مبادا برخلاف اراده او کار کرده باشد. رجا امیدواری است، نتیجه رجا خواستن است، یعنی وقتی به مطلبی یا به عظمت چیزی یقین یافت، این یقین باعث می شود که از او درخواست چیزی کند. سالک هم وقتی صفات خدا را شناخت، از خدا درخواست می کند. در این باره قرآن می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای کسانی که به خودتان ستم و اسراف کردید، از رحمت خدا مایوس نشوید. خداوند همه گناهان را می‌بخشد. از یغفر از ذنوب جمیع است که برایش رجا و امید پیدا می شود. وقتی خداوند از کسی که گناهکار است بازخواست می کند، می پرسد ما غرک به رب کل کریم، چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرد؟ بنده گناهکار در پاسخ میگوید همین که خودت فرمودی که رب الکریم. البته خوف و رجا مانند دو کفه ترازو هستند، هر دو باید همگام باشند. کسی که واقعا دائما در حال خوف باشد، ممکن است به یأس برسد و از رحمت خدا مایوس شود که این بالاترین گناه است. کسی هم که دائما در حال رجا باشد، اصلا به گناهان بی‌اعتنا می شود. می فرماید محبت در اثر معرفت حاصل می شود. وقتی که سالک شناخت پیدا کرد، اگر به شناختش تکیه نمود، اونس پیدا میکنه. این که گفتن من به عبادت معنوس شده بودم، منظور خود عبادت نیست، بلکه به آن معبودی است که عبادت برای او معنوس میشود. وقتی معنوس شد، محبت حاصل میشه. و برای هر کدام که علامتی گفتن، این علائم برای اینه که دیگران به آن شناخته شود. انشاءالله که همه ما دقت کنیم، دستورات درست عمل کنیم، که خداوند هم رحمتش به همه ما شامل بشه.